أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والثمانون، جلسه 81 از جلسات مباحثه اصول. در باب نواهی به فصل دومش وارد شدیم که مربوط بود مسئله اجتماع امر و نهی. حسب ترتیب صاحب کفایه، ایشان چند مقدمه بیان فرمودن برای ورود به اصل مسئله که این مقدمه ها مقداری طولانی است، یا بهتر اینه که بگیم مقدمه های متعددی است، لذا نشد که بحث اجتماع امر و نهی رو در این روزهای پایانی به پایان برسانیم. میمونه بخشش برای سال آینده به شرط حیات و توفیق. از جمله مقدمه هایی که دربارش اینجا مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رضوان الله تعالی علی و اعلی الله تعالی مقامه فی الجنان بیان فرمودن این است که خب اینجا آیا اجتماع امر و نهی که میشه اجتماع واجب و حرام، دیروز بیان کردیم، آیا این اختصاص به بعضی از انواع و اقسام اوامر و نواهی دارد، مثل امر نفسی، واجب عینی، واجب تعینی، یا نه همه اقسام اوامر رو شامل می شود، همه واجبات و حرام ها رو شامل می شه، حتی واجب تخییری، واجب کفایی، اینها رو هم شامل می شود، حرام تخییری، حرام کفایی، اینها رو هم شامل می شود. آیا اختصاص داره به فقط نفسی یا غیری رو هم شامل میشه، به تعینی یا تخییری هم شامل میشود، عینی یا کفایی رو هم شامل میشه؟ چون واجب عینی در مقابلش واجب کفاییه، تعینی در مقابلش واجب تخییریه، واجب نفسی در مقابلش واجب غیریه. در اینجا دو قول وجود داره، یا به تعبیری دو وجه وجود دارد. قول اول، وجه اول، سخنی است که مرحوم صاحب کفایه بیان فرمودن، اینه که گفتن آقا محل نزاع عام است، شامل همه موارد می شود، اختصاص نداره به فقط به واجب نفسی، به امری که دلالت بر وجوب نفسی بکنه دلالت نداره، اختصاص ندارد به این، بلکه شامل همه این اقسامش میشه، اجتماع امر نفسی با نهی نفسی، اجتماع امر غیری با نهی غیری، همینطور سایر اقسام، همه اینا محل نزاع هست. بسیاری از بزرگان هم از مرحوم صاحب کفایه تبعیت کردن، پیروی کردن و دنبال روی او رو نمودن، اما از برخی هم نقل شده که از همینهایی که قبول کردن و پذیرفتن حرف جناب صاحب کفایه که شامل همه اقسام می شود، برخی آمدن یک مورد رو استثناء کردن، گفتن عام است، مطلق، شامل همه می شود، اما یک مورد رو استثناء کردن، گفتن مورد مستثنا هم وجود دارد که جایی شامل اون نشود. اون جایی که عرض کنم محضر شما شاملش نمی شود، فربودن اون جایی که هر دو مورد هم واجب هم حرام همش تخییری باشه، واجب تخییری با حرام تخییری، امر تخییری با نهی تخییری، این دوتا اگر اجتماع بکنن اینجا خارج از بحث نزاست. این در محل نزای ما نیست، محل نزا اونجاییه که هر دو تخییری نباشن، یعنی ما واجب تخییری با حرام تخییری ما از کنه محضر شما اجتماع نکرده باشه. اینجا این مورد رو بعضی ها استثناء کردن، گفتم این خارج از بحثه و الا بقیه همه داخل در بحث. حالا همینجا این نکته رو عرض بکنم که ممکن است به ذهن افراد بیاد بگن آقا واجب تخییری رو ما شنیدیم، واجب تخییری برامون روشن است، اما حرام تخییری چیه؟ حرامی که مخیر باشیم بین ترک احده ما، این چه مثالی شاملش می شود؟ این شیخ الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی ایشان نقل میکنه در انوار الاصولش، البته از محقق اصفهانی نقل میکنه، این مثال رو بیان میکنه، میگه بهترین مثال این است که درباره حرمت نکاح الاختین، نکاح و ازدواج دو تا خواهر، جمع بین اختین حرام است دیگه. حرامه چی؟ هر دو تا حرامه؟ نه، شما یا میتونی این رو، یعنی یا باید ازدواج با اینو ترک کنی یا ازدواج با اون رو ترک کنی، مخیری. ازدواج یکی از اینا بر تو حرام است بعد از اینکه با دیگری ازدواج کردی. این مثال رو از کنم محضر شما بیان فرمودن در اینجا برای این موضوع که حرمت تخییری هم در اینجا داریم و از کنم محضر شما در اینجا ذکر کردن. خب در حقیقت پس در اینجا حرمت تخییری سرش هم اینه که گفتن این مورد استثناء میکنن، اونجایی که واجب تخییری با حرمت تخییری با هم قرار بگیره، اینجا مصداق اجتماع امر و نهی نیست، محل نزاع نیست، در اینجا مشکلی ندارد. چرا؟ بخواد این فهم بودن دقت کنید، میگن واجب تخییری عنوانش در حقیقت احد الشیئینه، احد هماست، از ظهر و الجمعه، نماز ظهر و نماز جمعه، احد هما یجب علیک، این که واجبه یکی از این دوتا، این احد الشیئین، احد الامرین، یکی احد الصلاتین، احد الصلاتین، یکی از این دوتا بر شما واجبه. عنوان رفته امر، رفته رو یکی از این دوتا، اما در نهی نه، در نهی عنوان رفته در جمع بیان این دوتا، در باری اختین که گفتم که جمع میان اختین، یعنی جمع هر دوتا حرام است برای شما، نه احد هما، احد هما نیست در حقیقت، اونجا ترک شما باید هر دو رو ترک بکنید. اونجا از کنم محضر شما بخوایی که در واجب تخییری اگر بخوایی مخالفت کرده باشی، شما ظهر تنها رو نخونی جمعه رو بخوانی مخالفت نکردی، جمعه رو نخوانی ظهر رو بخوانی بازم مخالفت نکردی، اگر هر دوتا رو نخوانی مخالفت کردی، درست شد؟ اما در اینجا در از کنم محضر شما که در حرمت تخییری فهمونن، اینجا اگر هر دو رو ترک بکنی اینجا شما امتثال کردی، خلافی مرتکب نشدی، اما اگر هر دو رو جمع کردی در کنار هم مخالفت کردی، اینجا باز چیه؟ اینجا جمع هر دو تا، احد و شیعه نیست، احد و الامره نیست در حقیقت، در اونجا احد و هما هست، اما در اینجا جمع بین شیئینه، نهی تعلق گرفته به جمع بین لا تنکه الاختین، در صورتی که با هم جمع کنی بینشون، این نهی به جمعشون تعلق گرفته. خب اینجا پس دو دو مثلا، یکی به جمعشون، یکی به احد این دوتا. این دو اگه جمع بشن با هم در کنارم اجتماع امر و نهی که فی شیئین واحد نیست، فی شیئین در حقیقت. پس بنابراین مثالی هم مثلا زدم، گفتن آقا اگر مثالی در نظر برای باز روشن‌تر شدن مسئله، اینی که فهمودن اگر کسی نظر بکنه، نظر تخییری که من یا نماز میخوانم در رکعت امروز مثلا، یا روزه میگیرم روز اول ماه محرم مثلا یا اول ماه ذوالحجه، نظر میکنه که یا اون روز رو در رکعت نماز بخونه یا اون روز رو روزه بگیرد. این نظرش تعلق داره چی؟ به احد هما، به احد ما تعلق گرفته، یعنی یا به صیام یا به صلات تعلق گرفته، به این که نظر کرده واجب میشه برش احد الامرین، احد الشیئین. اما اگر از اون طرف نظر کرد که آقا من این کار یکی از این دوتا کار رو نمی کنم، یکی از دوتا کار رو نمی کنم، نظر کرد که من یا در حمام نماز نخونم یا در بادیه، هر دوش مکروهه، نظرش هم صحیحه، هر دوش مکروهه، هم در بادیه مکروهه هم در حمام مکروه است. نظر کرد که اینجا اصلا نظرشون دوتاشو با هم انجام نداده، نظر به این کرده، نظر او در حقیقت تعلق داره به جمع بین شیئین، این دوتا نظر با هم تنافی نداره، اینجا جمع بین شیئینه، اونجا احد الشیئینه، میانشون هیچ تضادی وجود نداره. وقتی تضاد وجود نداره دیگه اجتماع امر و نهی محل مورد نزاع نیست، محل نزاع ما در اجتماع امر جایی که بین الامر و نهی تضاد است، اینجا تضاده که نمیشود. خب پس این از کنم محضر شما از این جهت، این آقایانی که قائل به وجه اولن، قائل به وجه اول هستن که فرمودن محل نزاع عام است، شامل همه اوامر نفسیه، غیریه، تعینیه، تخییریه، عینیه، کفاییه، همه اینها شامل می شود، همینطور در نواهی، این آقایان برای حرف خودشون سه تا شاهد آوردن. حالا سه تا دلیل نگیم، تعبیر شاهد می کنم بخاطر اینکه بهتره، سه تا شاهد آوردن برای اینکه حرف خودشون ثابت کنن برای مدعای خودشون. شاهد اول اطلاق عنوان البحثه، میگه آقا عنوان بس اجتماع امر و نهیه، نه اجتماع امر نفسی و نهی نفسی، قید نداره، اطلاق داره، لفظم هست، اطلاقم داره، اطلاق لفظ شامل همه موارد میشود. بس این صاحب کفایی اولین چیز کرده اینه، عنوان بس مطلقه، همه انواع و اقسام اوامر و نواهی رو شامل میشود. این یک شاهد. دومین شاهد اطلاق ادله است، میگه ادله‌ای که بعداً میاد، بعداً میخونیم دربارش بحث میکنیم، ادله از کنم محضر شما تنافی امتناع اجتماع امر و نهی که جایز نیست، اون ادله رو هم که بیان میکنیم همش مطلق است، هیچ قیدی درش گنجانده نشده، همش مطلق استش، لذا اختصاصی به یک مورد خاص به نفسی باشه نداره اصلا، لذا اونا هم عامه مطلقه و شامل همه موارد همش میشه. مثلا یکی از اونها چیه؟ تضاد بین الاحکام الخمسه است، یکی از ادله امتناع اجتماع امر و نهی که نمیشه اینا جمع بشن، تضاد بین الاحکام الخمسه، میگه احکام خمسه با هم متضادن، نمیشه یکی بگیم واجبه که حرام در کنار هم جمع میشن، اینا متضادن، اجتماع ضده میشود، میگه اینا مطلق است، شامل همه موارد همه انواعش میشه. شاید سوم میگه اتفاقا ملاک اجتماع هم در اینجا عام است، شامل همه اقسام میشه، اختصاص مورد نداره. ملاک چیه؟ ملاک اینه که از یک جهت تعدد داریم در عنوان، از یک جهت وحدت داریم در معنون. میگیم آقا تعدد عنوان داریم و وحدت معنون، وحدت معنون یعنی چه؟ وحدت معنون وحدت مصداق، یعنی این که در اجتماع امر نهی
امر سله میاد در جهت صلاحیت امر میکنه، نهی لا تقصد میاد در جهت قصبیت نهی میکنه، اما این دوتا در خارج در یک مصداق جمع میشن، آقای زیدی که در دار قصبی قرار گرفته. خب میگیم آقا اونی که در دار قصبی معنونه مصداقه، این دوتا چی هم؟ اینجا یه هر دوتا عنوان هم، عنوان صلاحیت، عنوان قصبیت. اون وقت گفتن آقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، معنون عنوان که دوتا شد دلیل نیست معنون هم دوتا باشه، لذا از این جهت فهمدن اینجا ممتنه. این ملاک عام است، چه در امر نهی نفسی، چه در امر نهی غیری، چه در تأخیری، چه در تعیینی، شامل همه جهات می شود. پس در حقیقت در همه جا اجتماع امر نهی در شیء واحد وجود داره. این سه تا شاهد برای وجه اول که آقاین صاحب کفایی و منطبعش بیان کردن، وجه دوم وجه صاحب فصول بیان کرده که آقای صاحب فصول فهمودن نه در اینجا اجتماع امر و نهی شامل فقط امر نفسی تعیینی عینی می شود، دیگه بین نهی نفسی عینی تعیینی، دیگه امر غیری با نهی غیری، امر تأخیری با نهی تأخیری، امر کفایی با نهی کفایی، اینا هیچ کدومشون شامل اینجا نمیشه، محل نزاع نیست، اونو خارج از محل نزاع هستن. این ادعای ایشان، قول ایشان است. دلیلشون هم یک دلیله، صاحب فصول یک دلیل بیان کرده و آن یک دلیل این است که آقا این عنوان بس اوامر و نواهی انصراف دارن به چی؟ به اوامر نفسیه و نواهی نفسیه. وقتی میگیم امر، انصراف داره خودی خود به امر نفسی، امر غیری باید قرینه داشته باشیم، دلیل دیگه ای میخواد. این ادعا رو از کلا محضر شما بیان فهم بودن، چه در اوامر و چه در نواهی، که البته مرموم صاحب کفایی اینجا انصراف رو نپذیرفته، دیگران هم نپذیرفتن انصرافایی رو، اشکالاتی رو برای انصرافشون بیان کردن، خصوصا در اون حرف صاحب فصول رو در ماننفی بیان کرده، حرف صاحب فصول رو ناتمام بیان کردن که به نظر میاد حق با صاحب کفایی است، چون انصراف یا باید انصراف در ماده باشه یا انصراف در صیغه باشه، هر دوی اینا یا باید انصراف در باب غلبه باشه یا در کثرت استعمال باشه، که هیچ کدوم از اینا در اینجا قابل پذیرش نیست. بناً علی ذلک میگیم آقا عنوان اجتماع امر و نهی آشت مطلق است، شاملاکش هم مطلقه، شامل همه انواع میشود، یعنی امر تأخیری با نهی تأخیری هم باز مصداق اجتماع هست. بله اون استثنایی که بیان فرمودن که گفتن در اونجایی که امر تأخیری با نهی تأخیری هر دو تخییریه این باشن اونجا خارجه، اون مورد هم ما قبول داریم، ولیکن باقی موارد رو آم مثل شاملش می شود. اینم باز خلاصه ای از این مقدمه. پس تا به حال چند مقدم بیان کردیم، بخش مقدمات هنوز مونده، اصل بعد اجتماع امر نهی هم مونده دیگه، اگر عمر ما کفاف کردیم زنده بودیم و شما هم حضور پیدا کردید، سال آینده دوباره مباحثه رو می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.